سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و از صفحه اینترنتی mozadiradio.com مشنوین. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و تیم خبری و تکنیکی ما خوش آمدید میگیم هر یکتان را به این برنامه. مقام های محلی از سقوط ولسوالی جوند ولایت بادغیس خبر میدند. همچنان در نتیجه درگیری های اخیر در ولایت کندز بیش از 16,000 خانواده که تعدادشان از 100,000 تن هم بیشتر می شود از خانه هایشان بیجا شدند. اینها در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را بشنویم که فریبا واحدی پیشکش می کند.
سرخط خبرها در یک حمله مخالفان مسلح صبح امروز بالای یکی از تأسیسات ریاست امنیت ملی در قندهار 4 کارمند این اداره زخمی شدند. ولسوالی جوند ولایت بادغیس شب گذشته از سوی مخالفان مسلح دولت تصرف شد و درگیری میان دو قبیله در وزیرستان شمالی چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. تفصیل خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از ورود یک گروه انتحاری به یکی از تأسیسات ریاست امنیت ملی در قندهار جلوگیری کرده است. این ریاست با پخش خبرنامه گفته است که صبح امروز 3 فرد انتحاری یکی از تأسیسات امنیت ملی را در قندهار هدف قرار داده است. در خبرنامه آمده است که در این رویداد 4 تن از منصوبین ریاست امنیت ملی زخم برداشتند. گفته می شود این درگیری که نیم ساعت میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح جریان داشت، در آن 4 مخالف مسلح نیز کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. مقام های محلی در ولایت بادغیس میگویند مخالفین مسلح دولت ولسوالی جوند این ولایت را تصرف کردند. بهاءالدین قادسی رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید که از ساعت 2 دیشب ارتباط با ولسوالی جوند قطع شده است. با گفته آقای قادسی این ولسوالی به صورت کامل در کنترل گروه طالبان در آمده است و وی به رادیو زدی گفت که ولسوال و قمندان امنیه ولسوالی جوند این منطقه را ترک کردند. گفته می شود که کمبود سربازان باعث سقوط این ولسوالی شده و در حال حاضر به نیروهای کمکی نیاز جدی است. یک مقام محل میگوید در نتیجه ناامنی‌های اخیر در کندز حدود 100,000 تن از خانه‌هایشان بیجا شدند. سید عبدالسلام هاشمی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندز بر رادیو آزادی گفت که درگیری‌های اخیر در این ولایت بیش از 16,000 خانواده را از مناطق روستایی بیجا ساخته است. هاشمی گفت که همکنون پروسه توزیع کمک‌ها را آغاز کردند و همزمان برای جمع‌آوری ارقام دقیق بیجا شدگان سروی نیز جریان دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید روند کمک رسانی به بیجا شدگان کندز ادامه دارد. اما نادر فرهاد سخنگوی این اداره میگوید که تاکنون بیش از 1,000 خانواده بیجا شده از سوی آنان ثبت شده است. فرهاد گفت که ارزیابی ها ادامه دارد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 90 پول، 1 یورو 65 افغانی و 75 پول، 1 پوند انگلیسی 90 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 40 پول و 1000 کلدار پاکستانی 572 افغانی. رویدادهای منطقه و جهان را تا لحظات بعد میشنوید. درگیری میان دو قبیله در مناطق قبایلی پاکستان بر سر یک کوی مورد مناقشه چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقامات و منابع محلی گزارش می‌دهد که مردان قبایل ماداخیل و کابل خیل مربوط به وزیرستان شمالی درگیر زد و خوردهای شدید بودند. درگیری بر سر تصرف یک کوی آغاز شده و ادامه دارد. این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. وزیرستان شمالی یکی از چندین منطقه قبایلی پاکستان است که نیروهای پاکستانی بر آن کنترل اندک دارند و گروه های جنگجوی در آن در حال رشدند. امریکا و متحدانش از 3 روز به این سو 15 حمله را بر جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و 13 حمله دیگر را در عراق انجام دادند. به اساس گزارش گروه دولت اسلامی در شهر حلب و کوبانی در سوریه هدف قرار گرفته است. در بیانیه نیروها به رهبری امریکا همچنین آمده که 4 حمله در نزدیک بایجی، 4 دیگر در فلوجه و چند حمله دیگر هم در نزدیک تل عفر، سنجر، موصل و الاسد رخ داده است، اما وقوع این حملات به گونه مستقل تایید نشده است. در نتیجه سقوط یک طیاره حمل و نقل نظامی در اسپانیا 4 عمله پرواز کشته شدند. طیاره ایربس A400M در حال انجام یک پرواز آزمایشی بود که سقوط کرد. طیاره با 7 تن هندکی پس از پرواز در نزدیک شهر سویل در جنوب اسپانیا دچار حادثه شد. گفته می شود که 2 تن از عمله پرواز به شدت زخمی شدند. پلیس مقدونیه با یک گروه توریستی مسلح در شهر کومانو درگیر شده است. گفته می شود که 5 پلیس در این درگیری ها کشته شدند. مقامات می گویند که بیش از 30 تن دیگر نیز زخمی شدند که شمار از آنان به یک شفاخانه در اسکوپیه پایتخت مقدونیه انتقال شدند. وزارت داخلی مقدونیه گفته که درگیری در نزدیکی مرز این کشور با کازوفو رخ داده است. سخنگوی وزارت داخله گفته است که یک گروه توریستی خوب آموزش دیده از یک کشور همسایه نامشخص به قصد انجام حملات به نهادهای دولتی وارد مقدونیه شده است. کوریای شمالی میگوید یک راکت بالستیک را در زیر آب موفقانه آزمایش کرده است. مقام های کوریای شمالی این راکت را یک سلاح استراتژیک به سطح جهانی عنوان کردند. با گزارش خبرگزاری رسمی کوریای شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور دستور انجام این آزمایش را داد و آن را در حالی که از یک زیردریایی تهاجمی شلیک میشد تماشا کرده است. سازمان ملل متحد با وضع تحریم بر کوریای شمالی این کشور را از ساختن یا استفاده کردن از فناوری های راکت های بالستیک منع کرده است. و خبر اخیرین که کشور آفریقایی لایبیریا آری از ابولا اعلام شده است. سازمان صحی جهان در یک بیانیه گفته است که بیماری ویروسی ابولا در لایبیریا دیگر شیوع ندارد. ویروس ابولا جان بیش از 4700 تن را در لایبیریا گرفته است. ایالات متحده آمریکا به لایبیریا مبارکباد گفته اما هشدار داده است که تا هنگامی که ویروس ابولا در سیرالیون و گینی، دو کشور همسایه لایبیریا، نابود نشود، منطقه نباید آرام گیرد. پایان خبرها.
با تشکر از فریبا واحدی که از تحولات خبری این ساعت افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت، سپاس از همراهی هر یک شما. هم در ادامه برنامه خبری حاضر با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مقام های محلی از سقوط ولسوالی جوند ولایت بادغیس خبر می دهند. بیجا شدن بیش از 100,000 تن در ولایت کندز، آنها به کمک های جدی و فوری نیاز دارند.
ما از گردی پا آواره شدیم، تا بالا هیچ کمک هم بر ما نرسیدیم. اگر کمک بر ما نمیتمی امنیت دید، بیایی که ما پس بریم به موجای خود ما بریم، موجا زندگی کنیم و همو دقانی خود ما را کنیم.
در این میان والی کندز میگوید 800 جنگجویان خارجی در نتیجه درگیری ها در این ولایت پیدا شده اند. سرپرست ولایت بلخ گفته که اگر حکومت به امنیت شمال افغانستان توجه نکند خودش دست به کار خواهد شد.
اگر توجه جدی، واقعا توجه جدی کردن خوب، در غیر من با مردم خود یک جای بسیج مردمی، دفاع خودی، دفاع مردمی را راه خواهد انداختیم.
وزارت مخابرات افغانستان نگرانی ها از دسترسی پاکستان به ایمیل آدرس های شخصی مقام های ارشد کشور را بیجا می داند. در ادامه امین برنامه نگاهی خواهیم داشت به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل و هم مرور بر رسانه های بین المللی در مورد افغانستان. در نیمه دوم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. مقام های محلی در ولایت بادغیس میگویند مخالفین مصالح دولت ولسوالی جوند این ولایت را تصرف کردند. بهاءالدین قادسی رئیس شورای ولایتی بادغیس گفته که از ساعت 2 دیشب ارتباط با ولسوالی جوند قطع شده است. گفته می شود که کمبود سربازان باعث سقوط این ولسوالی شده و در حال حاضر به نیروهای کمکی نیاز جدی است. ساعت پیش با شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در غرب افغانستان صحبت کردم و او نخست چنین گفت:
از آغاز شب گذشته گروهی از طالبان مسلح به سوالی جوند ولایت باسیفر در محاصره خود قرار دادن تا تلاش های به خاطر گرفتن این ولسوالی رو دست بگیرند. به اساس اطلاعات رسمی مقامات محلی در ولایت باتیس به ما رسیده، به ویژه آقای بهادین قادیسی رئیس شورای ولایتی باتیس، او ادعا میکنه که ساعت دو بیگه ارتباطات قطع شده و ولسوالی کاملا در کنترل افراد وابسته به گروه طالبان است. در حال حاضر هم طالبان در ساختمان خود بولسواری اونا مستقر هستند. به این نوع حاکمیت دولتی در این بولسواری فعلا در جریان وجود نداره و همچنان به اساس ادعای آقای قادیسی بولسوال و همچنان قماندان امنی بولسواری جوان اینا به نوعی متواری هستند و طالبان در تلاش هایی هستند تا اینا را زنده بسیر بکنند. اونی که اگر مقامات امنیتی کمک ها یا نیرو برای از اینا نفرسته، احتمال بسیار زیادی میره تا اینا به تنگ طالبان مسلح قرار بگیرن. هدف اصلی کسی مقامات محلی مطرح میشه این است که این ولسوالی نیروی کافی وجود نداشته، ولسوالی که همیشه تحت خطر امنیتی از سوی افراد وابسته به گروه طالبان و دیگر مخالفان مسلح دولت بوده و در جریان جنگی که شب گذشته جریان داشته هیچ نیروی امنیتی به کمک از اینا نرسیده و این مسئله از بزرگترین دلایل خوانده شده که ولسوالی به دست طالبان سقوط کرده.
بله، و سوال برمیگرده در این مورد که آیا نیروی کمکی به این ولسوالی اعزام شده، چون طور که گفتین تعداد قوای افغان در ولسوالی جوان کافی نبوده؟
اطلاعاتی که من از منابع گوناگون دریافت کردم از جمله قماندان امنیه، معاون ولایت و همچنان مقامات قل اردی دوشده هفت ظفر در غرب افغانستان، میگم تا کنون آمار به ما مشخص نیست از تلفات دو طرف، اما آقای میگه که در این حادثه نیروهای امنیتی افغان و تلفات بزرگی متحمل شدند، اما تا کنون به ما مشخص نکردند که این ارقام به چی داده میرسه. و همچنان یک از منابع نزدیک در قل اردی 27 ظفر در غرب افغانستان به رادیو آزادی گفت که ما در تلاش علی هستیم که به زیدترین فرصت نیروی تازه نفس و همچنان کمک های جنگی به محل حادثه تا بتونیم دوباره ولسوالی از کنترل طالبان خارج بسازیم و افرادی هم به نوعی در محاصره گروه موسوم به طالبان قرار گرفتن نار از او وضعیت ما نجات بدیم.
شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در غرب افغانستان در مورد سقوط ولسوالی جوند ولایت بادغیس گزارش میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:13 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. در نتیجه درگیری های اخیر در ولایت کندز بیش از 16 هزار خانواده بیجا شدند. تعداد مجموعی این افراد به تقریبا 100 هزار تن می رسد. بیجا شده ها می گویند که دولت باید مناطق آنها را از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی کند. این افراد می خواهند تا به قریه های خود بازگردند و به کشت و کارشان دوباره مشغول شوند. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کندز گزارش می دهد.
در ولایت کندز در اثر درگیری های اخیر بیش از 16 هزار خانواده بیجا شده اند. نزدیک به 20 روز می شود که در ولسوالی های امام صاحب، چهاردره، علی‌آباد، قلعه‌زال و ساحه گلتپه که مربوط مرکز کندز است، درگیری میان مخالفان مسلح دولت و نیروهای دولتی جریان دارد که از اثر آن به هزاران خانواده بیجا گردیده اند. سعید عبدالسلام هاشمی، رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت کندز، رادیو آزادی گفت که از اثر این درگیری های اخیر بیش از 16 هزار خانواده از قرا و قصباتشان بجا شدند که تعدادشان به 100 هزار نفر می رسد. هاشمی می گوید که هم اکنون پروسه توزیع کمک ها را آغاز کردند و همزمان برای جمع‌آوری ارقام دقیق بجا شدگان سروی نیز جریان دارد.
طبق تلوان دسکیت هست که تزمید نمک هست دال هست ماسه اینیسیار کمک شش تخت کمپل هست در پال هست و روپی آشپس خانه هست مرمی چیز هست یک بسته مواد اولی اکسان هست پمپر هست و یانپاک هست و
از سوی دیگر شماری از خانواده هایی که از اثر این درگیری ها از مناطق مختلف کندز بجا شدند در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند:
در اثر جنگ های امی نزدیکی که صورت گرفته ما آواره و دربدر شدیم، کمک ها یک تعداد در مردم رسید، در ما مردم نرسیده، آواره هستیم، دربدر هستیم، نان نداریم، ماو نداریم، از دولت میخوایم که به ما کمک کنه هر چی زودتر.
ما از گردپا آواره شدیم، تا بالا هیچ کمک هم بر ما نرسیده، وعده بر ما داده که کمک برتان میای، خو بر ما تا بالا را کمک نرسیدم. اگر کمک بر ما نمیتم امنیت بیای که ما پس بریم به موجای خود ما بریم، ما موجا زندگی کنیم و ما دقانی خود ما را کنیم که یک چیز شو بر ما مادشار زندگی کردن نمیتونیم.
ما از گردپا آواره شدیم، ما دل خانه کرایه میشینیم، ما با جنگا پس ختم شه، ما مکتب دور مانده که بعد درهای خود دامه بود.
قابل یادآوری است این خانواده ها تاکید دارند که دولت باید هرچی عاجل مناطق آنان را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی نماید تا به کش و زراعتشان رسیدگی کنند. به گفته این بجا شدگان که اواید و درآمد مردم قرا و قصبات وابسته به زراعت و مالداری است و در حال حاضر فصل های گندم و دیگر محصولات زراعتیشان در حال پخته شدن است. آنان میگویند پلک های خربوزه و تربوز را که تازه کشت کردند در حال از بین رفتن است. مسئولان محلی کندز میگویند در حال حاضر عملیات تصفیوی به هدف سرکوبی مخالفان مسلح دولت در ولایت نامبرده جریان دارد و قریب تمام ساحات این ولایت را از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی خواهند کرد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
در مورد بجا شدن تقریبا 100 هزار تن در ولایت کندز شنیدین. آنها گفتند که دولت باید مناطقشان را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی کند تا آنها بتوانند دوباره به کشت و کار مشغول شوند. در این میان مقام های ارشد در ولایت کندز میگویند که در عقب جنگ در این ولایت دست جنگجویان خارجی هم دخیل بوده است. والی کندز از پیدا شدن اجساد جنگجویان خارجی در جریان نبردهای تازه در این ولایت سخن گفته است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
والی کندز میگوید جسدهای 18 جنگجوی خارجی از میدان جنگ پیدا شده است. محمد عمر صافی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است گمان می رود که این جسدهای افراد از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه و چچن باشد. صافی افزوده که این جنگجویان خارجی با طالبان حمایت مالی و فنی می کنند. به اساس گزارش، صافی به این باور است که این افراد فارغان جدید از مدرسه ها در داخل افغانستان و پاکستان هستند که تجربه اندک از میدان های جنگ دارند. عبدالصبور نصرتی، قماندان امنیه کندز، در این حال گفته است نیروهای افغان قوایی را دیدند که لباس های منظم به تن داشتند و چهره های خود را پوشانیده بودند. او گفته است نمیتوان حضور داعش را در اینجا نادیده گرفت. پیش از این قماندانی امنیه کندز گفته بود که به تازگی صدها تن از افراد محل برای جنگیدن با طالبان آماده شدند. سید سرور حسینی، سخنگوی این قماندانی، هفته گذشته برای رادیو آزادی گفت که صدها تن بر ضد طالبان و سایر مخالفان دولت اسلحه گرفته و هر لحظه هم شمار این افراد در حال افزایش است.
کسایی هستن که جمع مجاهدین اسبق هستن، کسایی که در خانه هایشان بودن، سلاحشان را بر زمین گذاشته بودن، اما با لامتیسی پیش آمده اینا احساس مسئولیت کردن و با نیروهای امنیتیشان یک جای شدن.
جنگ در کندز در 24 ماه اپریل آغاز شد. هزاران نیروی تازه نفس اردوی ملی برای جنگیدن با شورشیان به کندز فرستاده شدند. این درگیری ها هزاران تن را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. یک مقام محل به رادیو آزادی گفت که 16 هزار خانواده بجا شده اند. اما کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در کابل می گوید که تا کنون بیش از 1000 خانواده بجا شده را ثبت کرده است. این اداره سازمان ملل متحد اما می گوید که ارزیابی ها برای تشخیص شمار دقیق این افراد ادامه دارد.
گزارش بود در مورد تازه ترین تحولات در کندز. والی این ولایت میگوید که اجساد 18 جنگجوی خارجی در جریان نبردهای تازه در این ولایت پیدا شدند. اخیراً از شدت گرفتن درگیری ها در کندز، بدخشان و همچنان سایر مناطق در شمال افغانستان گزارش های نشر شدند. با باور شما چه عوامل باعث ناامنی های کندز و برخی مناطق دیگر در شمال افغانستان شده؟ میتونین در این مورد پیام های بر ما بفرستین از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به شماره 818. و همچنان عوامل را در روزنامه های امروز کابل تعداد از مقاله نویس ها چنین برجسته ساختند.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل به مسئله ناامنی در شمال افغانستان و نقش گروه دولت اسلامی در آن پرداخته و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه ویسا در عنوان سرمقاله اش پرسیده که چرا ناامنی ها به شمال افغانستان انتقال شده است. سرمقاله نویس نوشته که رئیس اجرایی افغانستان این حرف که گویا حکومت در ناامنی ها دست دارد را رد کرده، اما به باور مقاله نویس پاسخ به همچون سوال ها در الفاظ کار آسانه است. در سرمقاله ویسا این حرف عبدالله عبدالله هم گرفته شده که ناامنی در افغانستان ریشه به گذشته دارد، اما نویسنده گفته است که ما با گذشته یک سال فاصله داریم، در حالی که مردم آرمان گذشته را به سر می پرورانند. همین روزنامه در یک مطلب جداگانه به نقل سفیر اتحادیه اروپا نوشته که فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان نگران کننده است. روزنامه افغانستان نیز در ارتباط به همین مسئله اظهارات تازه عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ را گرفته که گفته است اگر شمال کشور بیشتر از این ناامن شود خودش دست به کار خواهد شد. در مطلب آمده است که عطا محمد نور علت افزایش ناامنی در شمال افغانستان را بی‌پروایی رهبران حکومت وحدت ملی دانسته و گفته که نفوذ مخالفین مسلح در شمال سبب تهدید به جان مردم می شود. سرپرست ولایت بلخ همچنان گفته است در صورتی که حکومت در مورد ناامنی در شمال افغانستان با بی‌پروایی ادامه دهد خودش از مردم دفاع خواهد کرد. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته که امنیت هرگز از جانب افراد مسلح غیر مسئول تأمین شده نمی تواند. سرمقاله نویس اظهارات سرپرست ولایت بلخ را مورد تنقید قرار داده و گفته است که عطا محمد نور به فکر مردم نیست و تنها می خواهد با ارائه چنین حرفها جایدادهای خود را مسئول سازد. مقاله نویس پیشنهاد کرده که در چنین شرایط و برای تأمین امنیت در کشور باید از نیروهای امنیتی افغان حمایت صورت گیرد. روزنامه دولتی انیس سخنان زلمه خلیلزاد سفیر ازبق امریکا در افغانستان را در رابطه به ناامنی و امیدواری های صلح منعکس کرده که گفته است تا زمانی که طالبان در جنگ شکست نخورند به گفتگوهای صلح حاضر نخواهند شد. در مطلب به نقل از آقای خلیلزاد این مسئله هم گنجانیده شده که در سیاست پاکستان در قبال افغانستان هیچ گونه تغییر به میان نیامده است.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ مدیریت حکومت را در بخش کنترل اوضاع امنیتی کشور ضعیف می‌داند. وی همچنان می‌گوید که امضای پیمان‌های استراتژیک افغانستان با متحدین بین‌المللی‌اش بی‌ارزش بوده و تا هنوز نه نیروهای امنیتی کشور تجهیز شدند و نه هم از حریم داخلی افغانستان دفاع شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را مجیب رحمان حبیب‌زئی از بلخ گزارش می‌دهد.
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ کارکرد حکومت وحدت ملی را در راستای تامین امنیت شمال کشور ضعیف دانسته و گفته است مدیریت از اوضاع امنیتی کشور در کنترل کامل دکتر نظامی دولت قرار ندارد. نور همچنان گفته است که اگر حکومت توجه جدی به امنیت شمال افغانستان نکند و کتله های عظیم از مردم را بسیج خواهد ساخت و دست به دفاع خودی توسط حرکت های مردمی میزند.
اگر توجه جدی واقعا توجه جدی کردن خوب در غیر ما مجبور استم که از مردم خود دفاع بکنم، از درزشای خود دفاع بکنم و با مردم خود یک جای بسیج مردمی، دفاع خودی، دفاع مردمی را راه خود انداختم.
وی از تصمیم شورای امنیت کشور انتقاد کرده و گفته است که تا اکنون هیچ تصمیم جهت حفظ امنیت شمال اتخاذ نکردند. نور گفت که تنها کارکرد شورای امنیت کشور افشای حضور داعش در افغانستان بوده و آن افشاگری ها را نیز یک عمل بعد از وقت خواند. عطا محمد نور که با یک نشست مشترک دیپلماتان روسی و فعالان مدنی بلخ صحبت می‌کرد، افزود امضای پیمان‌های استراتژیک با کشورهای اروپایی، آسیایی و سایر دول جهان به نفع افغانستان نبوده و آن را بی‌ارزش تلقی نمود. آقای نور گفت که با امضای این پیمان‌ها و گذشت زمان نه نیروهای امنیتی کشور مجهز شدند و نه هم امکانات نفتی برای اکمال این نیروها مساعد ساخته شد.
چه شد این پیمان استراتژیکی که پیام امضا می‌شد؟ پیمان استراتژیک یعنی چی؟ با هر یکی کشور اروپایی و غربی، با هر یکی از کشورهای منطقه‌ای پیهم جناب کرزای صاحب رئیس جمهوری اسبق سابق کشور رفتن و پیمان امنیتی امضا کردن.
وای بزرگترین فعالیت شورای امنیت کشور را در راستای حفظ امنیت افغانستان افشای حضور داعش در افغانستان دانست. وای افزود که یک شورای امنیت کشور گفته است که داعش یا گروه حکومت اسلامی در تلاش است تا با نامسازی شمال افغانستان به آسیای میانه رخ نکنند. در حال عطا محمد نور کارکرد دولت مرکزی را جهت تأمین امنیت شمال ضعیف می داند که همزمان بان رئیس جای حکومت عبدالله عبدالله روز شنبه در مراسم معرفی نصرالله ارسلایی به حیث رئیس دارالانشای شورای وزیران گفت که حکومت عامل انتقال ناامنی به شمال نبوده و بدامنی در افغانستان ریشه در گذشته دارد. عبدالله همچنان افزود که برخی از مسائل زمانگیر است، اما وی اطمینان می‌دهد که سران حکومت وحدت ملی در دفاع از منافع ملی یک پارچه و متحد عمل می‌کند. مجیب رحمان حبیب‌زئی، رادیو آزادی، بلخ.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌های بین المللی. تعداد از این رسانه‌ها را ستار فروخ مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست یک مقاله را تحت عنوان در حالی که آمریکا از افغانستان خارج می‌شود، تاریکی در ولایت قندهار افزایش می‌یابد نشر کرده است. در این مقاله آمده است که در داخل یک پایگاه قبلی نظامیان آمریکایی در ولایت قندهار که با دیوارهای سنگی و سیم خاردار احاطه شده است، چندین جنراتور بزرگ موجودند که از آن استفاده نمی شود. در مقاله گفته شده است فابریکه هایی که برق مورد نیازشان را از طریق این جنراتورها به دست می آورند یا بسته شدند و یا فعالیت آنها رو به توقف است. واشنگتن پست در این مقاله می نویسد نظامیان آمریکایی حدود یک سال قبل از این پایگاه خارج شدند و مسئولیت ها را به نیروهای افغان واگذار نمودند. اما پروژه بیش از 300 میلیون دلاری آمریکا در زمینه تقویت اقتصاد از طریق تامین انرژی برق متوقف شده است. در مقاله همچنان آمده است در حالی که حضور نیروهای آمریکایی و کمک‌های مالی واشنگتن کاهش می‌یابد، حکومت افغانستان توانایی تهیه پرزجات و یا تل برای جنراتورها را ندارد. واشنگتن پست می‌نویسد در قندهار انرژی برق کم است و این مسئله سوال‌هایی را در مورد ثبات این شهر و در این خصوص که آیا کمک مالی آمریکا به طور مناسب مصرف شده است یا خیر به بار آورده است. در مقاله این روزنامه آمده است که اردوی آمریکا در جون گذشته تهیه تل به جنراتورها را به طور تدریجی در هر ماه کاهش داد و حالا این جنراتورها در هر ماه برای یک هفته برق تولید می کنند. در مقاله گفته شده است که اردوی آمریکا پیشنهاد می کند که قندهار برای تمدید برق اضافی دو انتخاب دارد. نصب یک توربین در بند کجکی و اعمار یک ترانسمیشن برای وصل لاین برق شمال و جنوب افغانستان. در مقاله همچنان گفته شده است که آمریکا اکنون بالای کمک بیشتر مالی برای اجرای پروژه برق آفتابی که از سوی مقام‌های محلی در سال 2011 میلادی پیشنهاد شده بود غور می‌کند. و مجله فوربس در یک مقاله زیر این عنوان 5 نشانه پیروزی آمریکا در افغانستان می نویسد. 14 سال پس از کمپاین بر ضد تندروان در افغانستان، فضای به وجود آمده و جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا و اداره رئیس جمهور فعلی باراک اوباما طور در زمینه پیاده کردن دموکراسی همه جانبه در افغانستان سهم گرفتند که هرگز به تروریستان پناهگاه امن فراهم نخواهد شد. در مقاله آمده است که آمریکا و شرکای ائتلافش در اول ماه جنوری رسما ماموریت جنگیشان را در افغانستان به ماموریت آموزشی تغییر دادند. این مجله می نویسد نیروهای خاص هنوز هم بقایای القاعده را تعقیب می کنند، اما اردو و پلیس افغان مسئولیت حفاظت از مردم را به عهده داشته و وظایفشان را موفقانه انجام می دهند. در یک بخش دیگر از مقاله آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله با آنکه اختلافات خود را دارند، اما در مقایسه با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان آنها نمونه های تخصص بوده که به آوردن اصلاحات متعهد هستند. در مقاله همچنان گفته شده است که حمله های خونین در پاکستان حکومت این کشور را به خطر اجازه دادن به فعالیت تندروان در مناطق قبایلی در امتداد سرحد با افغانستان متوجه نمود. مجله فوربس می نویسد رئیس جمهور اشرف غنی به اسلام آباد اطمینان داده است که به تروریستان در خاک افغانستان اجازه داشتن پناهگاه امن را نمی دهد. این مجله نوشته است پس از آن که نیروهای بین المللی به افغانستان آمدند، اقتصاد این کشور خوب رشد کرد و به همین ترتیب در بخش صحت نیز پیشرفت های به میان آمده است، سرک های بیشتر قریزی شدند، تعمیرات اعمار شدند، تعداد مکاتب افزایش یافته است و سرمایه گذاران خارجی علاقمند اند تا در بخش معادن افغانستان سرمایه گذاری کنند.
ساعت 11:30 دقیقه وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان با فریبا واحدی.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از ورود یک گروه انتحاری به یکی از تأسیسات ریاست امنیت ملی در قندهار جلوگیری کرده است. این ریاست با پخش خبرنامه گفته است صبح امروز 3 فرد انتحاری یکی از تأسیسات این اداره را در قندهار هدف قرار دادند. مقامات محلی در ولایت بادغیس میگویند مخالفین مسلح دولت ولسوالی جوند این ولایت را تصرف کردند. یک مقام محل میگوید در نتیجه ناامنی های اخیر در قندوز حدود 100 هزار تن از خانه هایشان بیجا شدند. درگیری میان دو قبیله در مناطق قبایلی پاکستان بر سر یک کوه مورد مناقشه چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته است. امریکا و متحدانش از 3 روز به این سو 15 حمله را بر جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و 13 حمله دیگر را در عراق انجام دادند. به اساس گزارش گروه دولت اسلامی در شهر حلب و کوبانی در سوریه هدف قرار گرفته است. در نتیجه سقوط یک طیاره حمل و نقل نظامی در اسپانیا 4 عملی پرواز کشته شدند. پلیس مقدونیه با یک گروه توریستی مسلح در شهر کومانو درگیر شده است. گفته می شود که 5 پلیس در این درگیری ها کشته شدند. و کره شمالی می گوید یک راکت بالستیک را در زیر آب موفقانه آزمایش کرده است. مقام های کره شمالی این راکت را یک سلاح استراتژیک به سطح جهانی عنوان کرده اند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از امراهی هر یکتان تا این لحظات. جریان محاکمه نظامیانی که در قتل فرخنده دخیل دانسته می شوند امروز به تعویق افتاد. محکمه ابتدایی کابل هفته گذشته 4 تن را به اتهام قتل فرخنده به اعدام محکوم کرده بود. در مورد این که امروز چرا جریان محاکمه به تعویق افتاد از جمشید حبیبزاده بشنیم که همی حال در استودیو. آقای حبیبزاده، چطور شد که جریان محاکمه نظامیانی که در قتل فرخنده دخیل بودند به تعویق افتاد؟
سلام به شما و شنوندای رادیو آزادی. قسمی که شما هم گفتین قرار بود محکمه ابتدایه امروز در مورد 19 پلیسی که به نحو در قضیه قتل فرخنده دخیل بودن فیصله خود صادر بکنه، اما صفی الله مجددی رئیس محکمه در یک نشست گفت که به دلیل حجم زیاد دوسیه های متهمین و همچنان برای که دقت بیشتر صورت بگیره به یک زمان نامعلوم هیئت قضایی فیصله کرده که به یک روز دیگه که مشخص نیست کدام روز امی فیصله به تعویق بیفته. این در حال است که تعداد زیادی از فعالان مدنی و که در محکمه حضور داشتن اونا تاکید داشتن که باید فیصله در رابطه به 19 پلیس هم منصفانه و عادلانه اتخاذ شوم. قسمی که پیشتر شما اشاره کردین قبلا همین محکمه ابتدایه 4 نفر در ارتباط به قتل فرخنده به اعدام محکوم کرد، 8 نفر هر کدامشان به 16 سال حبس و همچنان 18 نفر دیگر که به نحو دخیل بودند در قضیه قتل فرخنده براءت داد که این کار با عکس العمل نهادهای جامعه مدنی و همچنان خانواده فرخنده روبرو شد. اما صفی الله مجددی رئیس محکمه امروز از این فیصله‌ای که قبلا در ارتباط کرده بود دفاع کرد و گفت که که کارهای خود به درستی انجام دادن و با دقت لازم فیصله کردن، و اونایی که انتقاد دارن در رابطه به فیصله محکمه میتونن استناف طلبی بکنن. میخوایم بگویم که دوسیه 49 تن قبلا از سوی پلیس به لوی سارنولی فرستاده شده بود و سپس به محکمه ابتدایه سپرده شد، و همچنان گفته میشه که دو تن دیگه هم از سوی پلیس در ارتباط به قتل فرخنده گرفتار شده و تا حالا ظاهرا دوسیه دو تن به لوی سارنولی فرستاده نشده. بله آقای نیمی.
با تشکر فراوان، جمشید حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی را از استدیوی کابل با خود داشتیم و شنیدیم که جریان محاکمه نظامیانه که در قتل فرخنده دخیل دانسته می شوند امروز به تعویق افتید. تاریخ دیگری برای برگزاری این محاکمه این افراد تا حالا تعیین نشده است. رادیو آزادی. ساعت 11:35 دقیقه به وقت کابل شده و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. نسبت تراکم گزارش ها و برنامه ها نتونستیم گزارش را که در مورد اظهارات مقام های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان بود نشر کنیم. آنها نگرانی ها از دسترسی پاکستان به ایمیل آدرس های شخصی رهبران حکومت و مقام های بلندپای افغانستان را به جا دانستند. در جریان امروز این گزارش را حتما در برنامه های ساعت 3:30، 5 و یا هم مجله خبری ساعت 6:30 دقیقه فراموش نکنین. حالا نوبت برنامه های هفتوار ما تا دقایق بعد در امتداد لحظه ها، اما پیش از آن برنامه رهبران زن که عالم رحمانیار در ولایت جوزجان را تهیه کرده است.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. مهمان این برنامه است سایره شکیب سادات، ولسوال فیض‌آباد ولایت جوزجان. خانم سادات در شهر شبرغان تولد شده و در سال 1363 شاگرد مرکز تربیت معلم شد و همزمان شروع به آموزگاری کرد. او در زمان حکومت طالبان شمار زیاد از کودکان را در روستاهای جوزجان درس داد. عالم رحمانیار با خانم سادات مصاحبه کرده و اول از او پرسیده که خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند. اینجا از خودش می‌شنویم.
من فکر میکنم در بخش رهبریت نرسیدیم و خود تو رهبر عامتام فکر کرده نمیتونم، اما آنچه که در اجتماع کار میکنم در بین مردم هستم و یک سلسله کارها را رهبری میکنم، فکر میکنم دی شرایط او قسمی که امیدها و آرزوهایی که من دارم که در بین مردم خود کار کنم، در بین خانمها کار کنم، در بین جوانا کار کنم، آنقدر موفق شده نمیتونیم. نظر به بعض ملحوظات سیاسی و یا منطقوی و محیطی و پرابلم های فرزند ناامنی، اما با آن هم تلاش زیره دارم که من حیث یک خادم در بین مردم خود باشم و خدمت مردم خود کنم، و همیشه آرزوی زیره دارم که یک مدیر مهربان بر مردم خود باشم و همیشه مردم برای نیک و درست راهنمایی کنم.
شما که یگانه ولسوال زن در کشور هستین، در شرایط بحرانی امروز در بین مردها چطور کار میکنین؟
خب طبعا فعلا در شرایط کنونی افغانستان هر کار و هر کس، نه تنها زن بلکه مردها هم، شرایط کار بر مردها هم یک اندازه زیق شده، اما با آن هم ما باید از این شرایط، از این و کسی که میخواه مبارزه بکنه، کسی که میخواه به خاطر آینده ملت خود کار کنه، مایوس نباید شود. درست از ما در این شرایط سخت کار میکنیم، زحمت میکشیم، اما آنقدر مایوس نیستیم. به خاطر از این مایوس نیستیم که امروز ملت افغانستان ملت دیروز نیست. ملت افغانستان تا اندازه آگاه شده، کسی که کار میکنه، زحمت میکشه، به حمایت از او تلاش میکنه، و امروز یگانه دلیلی که مرا وادار به کار بیشتر میسازه حمایت مردم و حمایت ملت است.
بدون شک پیش برد امور مربوط به یک ولسوال از عهده بسیاری از مردها هم بالاتر است، اما شما چگونه این کارها را تنظیم میکنین در حالی که در یک ولسوالی مردسالاری کار میکنین؟
بله، بسیار سوال خوب را کردین. در پلیسی ارگانهای محل و در بخش حکومت دوری خوب یگانه چیزی که ما میتونیم که بیشتر مردم با دولت نزدیک بسازیم سپردن کار به اهل کار است و او کسی که توانایی کار داشته باشه و کسی که با مردم یک برخورد نیک داشته باشه. و ما هم با همی مفکوره با همی در این کرسی قرار دارم، دلیل از این که فعلا در بین مردم خود موفق هستم، ما میخوایم یک حکومت دوری مردمی را به وجود بیارم، یعنی همیشه هر کار من حیث یک ارتباط با مردم مشوره میشه و هر در هر تصمیم گیری ها مردم خود شریک میسازم، ملت خود شریک میسازم و این امی هست که فاصله ها بین دولت مردم کمتر ساخته و مردم بیشتر امیدوار به دولت نموده و زیادتر ما با هم با مشوره هم و یک حکومت داری مردمی را در اون منطقه با وجود آوردیم و همین مردم از با ما همکاری میکنن و ما هستم با مردم همکاری میکنم.
در بخش خانم ها خصوصا ولسوالی شما یک آسیب پذیر ولسوالی است، خانم های زیادی هستند که قالین بافی میکنن و یا به مالداری مشغول هستند، به اونا چه کمکتان رسیده؟
ما زمانی که در ولسوالی رفتم، شاید شما آگاه باشین، من قبلا بیشتر از تقریبا یک و نیم سال در ولسوالی خوجودکو بودم، یک سلسله کارها در اون انجام دادم، نه تنها بر خانم ها بلکه بر مردم خود، بر ملت خود، که انعکاسات بسیار خوبی را از هر طریق رسانه ها نموده. و زمانی که تقریبا یک سال میشه آمده ای ولسوالی آمدیم، در اینجا هم یک اندازه کارای در بخش خانم ها کردیم که فرزن تخم پلدوری در بین خانم ها امروز هست و زراعت قطره‌ای در بین خانم ها هست که اونا کار میکنن، عملا در سر کار هستن و همچنان پروژه های حیاتی که دو پروژه فعلا در ولسوالی ما فعال است، یک پروژه از طرف دفتر تیکای ترکیه است و یک پروژه از طرف یونفس است و چون بازار قالین فعلا یک اندازه ضعیف است و اینا نمیتونن تولیدات خود از زودتر عرضه بکنن و اینا چون سرمایه بیشتر هم ندارن، از اون لحاظ به خیاطی و گلدوزی چون دفتن بازاریابی میشه و اینجا اینا به یک چیز مفاد به دست میرن، از اون خاطر توجه از اینا هم برزیاد و خوشبختانه یگانه ولسوالی هست که تمام استادای و ناسش در مکاتبش از خود ولسوالی هست، در بخش نظارت معرف ما فرزن خانم ها داریم کار میکنن، در مدیریت های لیسه ها خانم ها هستن، لیسه های اوناسیه و در بخش کلینیک های ما نرس ها و دکتر ها عملا فعالیت میکنن.
خانم سازاد، دی جریان کارایتان شما کدام تهدیدم شدین؟
خب البته بله، در جریان هزید دو سال بار تهدید شدیم که دوبار در رای خوجودکو جوزجان بود و فعلا هم در فیض آباد هم شما آگاهی دارین که 25 کیلو مواد هم در دان دروازه ولسوالی ماندن در بین موتورسیکل، خوشبختانه او خونسا شد و بعضی مکاتب یا تهدیدها و یا راپورهای بر امنیت به شورای امنیت به اینا کلشان آمده، یک سلسله تهدیدها هست، اما به خاطر که ما در کار خود مصمم هستیم، به خاطر ملت خود مردم خود تلاش میکنیم، این تهدیدها تا هنوز در اجرای وظیفه ما کدام خلایی را به وجود نآورده.
یعنی بدون ترس به کارهایتان ادامه بدید؟
خب تا هنوز خب به می شکل است، ببینیم در آینده چی میشه.
خانم سادات یگانه ولسوال زن هستین و ممتاز در ولایت جوزجان، نه بلکه در سطح کشور. آیا سفرهایی هم به خارج از کشور داشتین؟ این سفرها چقدر تاثیرات مثبت بالای کار و زندگیتان داشته؟
بسیار خب، ما قبل از اینکه ولسوال هم شوم، یک سلسله سفرهای کاری و اداری در بخش حکومت داری اینا در کشور مالزی، ترکیه اینجا داشتم و بعد از ولسوال شدن ما هم یک بار در کشور ترکیه و یک بار هم در ایالات متحده آمریکا سفرهای کاری داشتم که از این سفرها ما بسیار یعنی تجربه های بسیار خوبی را کمایی کردیم، خصوصا در کشور ترکیه. ما من حیث تنها در بخش حکومت دوری ما تجربه حاصل کردیم که ما تقسیمات شده بودیم در ولسوالی ها و عملا از کار و فعالیت هزو ولسوالی در هر بخش آگاهی حاصل می کردیم و اون از اونجا بر ما بسیار یک مفکوره بسیار خوب پیدا شد که خصوصا در بخش حکومت دوری که او هم در بین توده ها در بین مردم به سواد و کم سواد در دورترین نقطه کشور، یگانه چیزی که انسان موفق می سازه فقط بردباری و حوصله و تغییر دادن ذهنیت مردم است. اگر ما بخوایم که یک آینده درخشان، یک افغانستان خوبتر و بهتر داشته باشیم، در قدم اول به ذهنیت سازی مردم خود تلاش کنیم. امروز شاید دلیل از اینکه یک سلسله برادرای ما ناراضی هستند، یک سلسله برادرای ما در مخالف دولت قرار دارند، دلیل بیشترین دلیل از این ناآگاهی از او است. فرزند در آگاهی از قانون ندارن، آگاهی از دین ندارن، آگاهی از حقوق ندارن و این مسائل سبب شده که وارا وادار به این ساخته که باید برن طرف مخالف و یایی که زمینه های کار بر از او، اشتغال بر از او مساعد نبوده. اونا مجبورن به خاطر یافتن یک لقمنان به او طرف رجوع کردن رفتن. اگر دولت مرکزی در این عرصه توجه بیشتر بکنه و خصوصا بازسازی و انکشاف از دهات، از قریجات، از ولسوالی ها شروع کنه، فاصله های مردم دولت نزدیکتر میشه و یک آینده درخشان بهتر پیش روی خواهد داشت.
خب من حیث سوال آخر خانم سادات، و بالاخره دورنمای کارتان در شرایط امروز چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا از کارتان راضی هستیم؟
تا فعلا خو از کارم راضی هستم، از کار مردمی خود راضی هستم، اما همین منوال امنیتی که فعلا در جریان است از این راضی نیستم. از این لحاظ یک اندازه بسیار کم البته مایوس هستم، اما آرزوی از این را دارم که در آینده در این بخش ها توجه شوه با هیچ کس دورنمای آینده خود پیش از پیش پیشبینی هم کرده نمیتون، اما ما با آن هم به تلاش های خود، به مبارزه خود ادامه میتم و در آینده امیدوار هستم که یک دورنمای خوب و درخشان داشته باشم تا بتانم از این طریق با این مفکوره های خود، با این کار زحمت خود، مستر خدمت بر مردم خود، بر ملت خود و افغانستان عزیز خود شم. و همچنان ناگفته نمانه وقتی که ما سفرهایی را که میریم میبینیم و او تعمیرهای ولسوالی ها و او بازسازی ها، واقعا رنج میکشیم. میگیم که فرزن هر ولسوالی ما بیشتر از 30 سال 40 سال قدامت تاریخی داره این ولسوالی شده، اما یک توجه نسبی هم در این ولسوالی نشده. فرزن من در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان تقریبا بیشتر از 40 سال 45 سال قدامت زی میشه که یک ولسوالی هست. اینجا من حیث یک ولسوالی، یک ارگان دولتی فعالیت داره. یک ولسوالی یک تعمیر نداره، اما تعمیر علاقه داری 100 سال پیش ازی است که هنوز هم در او زندگی میکنه، در اونجا حکومت داری میشه و الحاقیه نداره. ما تا هنوز هم سرک قیر نداریم، ما سرپلان شهری ما تطبیق نشده. اگر دولت در این رابطه به خاطر تشویق مردم، به خاطر تشویق ما در این عرصه ها توجه کنه، من حیث یک فرزند رهبر کننده یا رهنمای مردم، فقط صدای ملت ما، مردم ما از این طریق میرسانم که باید در بخش بازسازی روستاها، در بخش بازسازی ولسوالی ها دولت در قدم اول باید توجه کنه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
تو تیره که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. فصل بهار است و موسم گل. بجا نیست در این برنامه در مورد یکی از باغ‌های شهر کابل که به نام باغ قاضی یاد می‌گردد مطلب را پیشکش نماییم. بله شنونده‌های عزیز، درباره این که باغ قاضی چقدر قدامت دارد و اکنون چه تغییرات به آن آمده است، گزارش را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند. با ما باشید.
عجب خواجه صفای دارد کابل، بگردم عاشقان و عارفانش، از
شمشیر بچه های داره کابل، عجب آب و هوای داره کابل، عجب خاج صفای داره کابل، بگردم عاشقان و عارفانش.
شنونده های عزیز، باغ قاضی یکی از باغ‌های مشهور شهر کابل است که در دامنه کوی خواجه صفا و زیارت عاشقان و عارفان و در جنوب شهر کابل واقع می باشد. گفته می شود باغ قاضی سابقه خیلی تاریخی داشته و در زمان تیمورشاه دورانی ساخته شده است که در اوایل این باغ میلجا و یکی از تفریحگاه‌های پرجم و جوش شهریان کابل بوده که بوته‌های زینتی و درختان میوه‌دار داشت. اما بعدها باغ قاضی نظر به حوادث ناگوار و جنگ‌های داخلی صدمه دید و مبدل به مندوی و مارکت فروش انواع جنس ها گردید، تا اینکه در سالهای پسین با کمک یکی از نهادهای غیر دولتی احیای مجدد گردید و باغ قاضی که به محل تجمع کثافات تبدیل شده بود دوباره رنگ سبز به خود گرفت که فعلا تراوت و سرسبزی فضای باغ کم کم چشم ها را به نوازش می گیرد و بر زیبایی شهر افزوده است. محمد اعظم شکوری یکی از باشنده های قدیمی شهر کنه کابل در مورد قدامت باغ قاضی و اینکه قاضی کی بود میگوید.
باغ قاضی در زمان تیمورشاه که پایتخت از قندهار به کابل آن انتقال نمود، تیمورشاه به خاطر کارهای خوبه که قاضی القضات وقت نموده بود این منطقه را به مساحت 15 دریب زمینی باشد برای قاضی القضات تحفه داد. این قاضی القضات ایره به خاطر خدمت به مردم که نموده باشه این منطقه را یک باغ تیار نمود و بعد از او گذر آن به نام گذر قاضی یاد می شود، یک مکتب آمد کوچان به نام منطقه با قاضی یاد می شود. تقریبا از 1.5 سال یا 200 سال تجاوز نمود.
قابل ذکر است که باغ قاضی را قاضی القضات وقت فیض الله خان دولت شاهی تأسیس کرد که در گذشته این باغ درختان میوه‌دار فراوان داشت از قبیل درخت توت، ناک، شفتالو، آلوبالو و زردالو که از کاریز میان باغ آبیاری می‌گردید. اما به خاطر امنیت بالا حصار کابل برخی درختان باغ قاضی را زمانی که قطعات نظامی شوروی در بالا حصار بودند قطع نمودند. فیض محمد نماینده مردم باغ قاضی در مورد سابقه باغ قاضی به این باور است.
باغ قاضی پیشش همه خبر ندارم که از عبدالرحمن خان ایسنه آگاه هستم کم کم ایت جوانا قصه کرد زمانه میر عبدالرحمن خان ایره با ده قاضی توفه نیته قاضی بینگن قاضی فیض الله او قاضی صاحب نیکبخت آدم بوده سرش میرفته خو حق نیگفته حال باره نی باز عبدالرحمن خان از یک تجار در زمان جنگ های خود پیسه قرض کده بود و جبه جنگ خود پیش برده بود ای باقی بود بازی که پاچا میشد تجار جواب میده که بره قدر پیسه بازی دنی قاضی فیض الله عرض داد نکنه در قضا عبدالرحمن خان که میتل و عبدالرحمن خان میگه که پاچا هستی که گدا هستی که سلطان هستی قضار هستی که بکی حق مردم باز عبدالرحمن خان در بسیار جنجال که حق زیاده نمیته باز دنی قاضی فیض الله را ای باقی توفه میکش که حقا گفتی مسلمان هستی والا بازی در قاضی فیض الله در یک دوری در امان الله خان مفروشه در چقدر پیسه امانی بازیر داوود خان خود را بی امرزشنه تی نکنه زفتش نکنه نه بازو سرمنده ای جور میشه ایسو چارتراشو چوب و بود دگر قال نو باقشه شده خوبای باغ بوده جوانا توتیش فروختن ناکش امام خوردی.
باغ قاضی که در دامنه وسیع عاشقان عارفان موقعیت دارد قسمتی از آن را باغچه بینوایان مینامند که برخی از شهدای سوم هود در همین محل شهید شدند و اکنون گلهای زینتی و نهالهای نورس ساحه را به یک محدوده مبدل ساخته است. باز هم فیض محمد درباره باغچه باغ قاضی معلومات میدهد.
این باغچه یک باغچه شهیدای سه هود است. سه هود شهیدای ملت است. نه از تنظیم است، نه از حکومت است، نه از کدام گروه. چیست؟ تباف، جوالی، چقال، مدیر، رئیس، هرکی که بود، ملت بودم اون روز. این جگه این سه تا گگ بید داریم، سه بود تا گل داریم، سه رایی به نوایان، پایان پای عاشقان و عارفان. دیگه این همین منطقه اگر کرد، دیگه این باغ که فروختن باغ نبود توی باغچه، باغچه شهیدای سه بود، 19 سال عمر خود پیر میکنه. یک سریش پیر شده چی شده؟ نسل پیش ما رفت، ما نسل بدی نستیم او کوشش که پشت نسل دیگه داریم بخیر.
باید گفت باغ قاضی یک تفریحگاه خوب برای مردم بود، به خصوص روزهای رخصتی عده از مردم در آن محل با کپک جنگی، بودن جنگی و مرغ جنگی و انواع ورزش ها رو می آوردند و میله می کردند. عبدالرحیم نانوای این منطقه که از سابقه داران محل است درباره باغ قاضی از خاطرات خود می گوید.
من خوش 60-70 سال است که از صبح خوده بود. پیش از ما داری باغ بود. دین مثلا مخ جنگی و بودن جنگی و این یپا بود. روزای جمعه میامدن در خوز صفا میامدن در میلی اقوان بسیار مردم میامدن. این با قاضی به میلی اقوان در ایتو بود. شاید تا میوستند و ساتی ها میکردن و خوش دیگر بود. جشن ها در با قاضی پالوان ها بیامدن. این پالوان های نامی نامی که تشاگرده خود دیگر. کسی که در پالوانیش میرد در سیلش تکس داشت.
باغ قاضی تا جنگ های تنظیمی کاملا ویران گردیده بود و از این باغ تاریخی زمان به حیث بازار فروش انواع میوه‌جات و سبزیجات استفاده می شد و زمان هم مندوی شهریان کابل گردیده بود. عبدالمحمد باشنده عاشقان عارفان در باره انواع متاع باغ قاضی می گوید.
حسن 28 اینجا زندگی میکنه. این باغ قاضی علمه امیبلای آجی غیبی بود. آسیا داشت. چند آسیا بود اینجا. خربزه مردم میفروخت. تربوز میفروخت. کچالو میفروخت. پیاز میفروخت. کلان جای بود دیگه. جای اشغال بود دیگه. اینجا خانه یک دکتر بود. درخت های توت بود اینجا. اما میدان بود. بود مردم دمه یک گزارش میشود. ترکاری تمامنش امیگی بود. کلی افغانستان مالش امیگی نمد. حتی که انگور دیگه دوران اینجا بود که شوروی اینجا مالا بود آنما یه تا چا زد که 140 متر چا زد که این منطقه کل شهو میداد.
قابل یادآوری است که باغ قاضی چند سال می شود که به همکاری مؤسسه فرهنگی کریم آقاخان بازسازی گردیده و دوباره باغ با گلهای نورسته مرسل و درختان همیشه بهار زینتی سبزی و خرمی از دست رفته خود را اندک دریافته. همچنان مردم منطقه هم در بازسازی آن سهم گرفته و توانستند باغ قاضی را محل تفریح و تفنن قرار بدهند. دگروال غلام محمد باشنده باغ قاضی که در وقت بازسازی به اصطلاح سرکارگر بود در مورد باغ قاضی چنین توضیح می دهد.
این باغ قاضی البته خوب سعید درخت های شنگ داشته گذاشته داشته گذاشته باز چند وقت دیگه بیرانه شد و پارو و ایگه پا مردم انداخته و بعد از او قدیم آقا خان در ترمیم قرار دادش تر تقریبا این یک 15 سال میشه که این بارسازی شد از طرف قدیم آقا خان که در ازش انجینر ربی بود در از کارگرام انجینر کارگرام و خودم بودم جولیان آلمانی بودن و اینا زیر ترمیم قرار دادن تقریبا 9 سال کار کردن زحمت کشیدن بعد از 9 سال تسلیم شهروالی قبول کردن.
حاجی بسم الله مرد محسن است که به گفته خودش همه روزه به باغ قاضی می آید و ای از بازسازی باغ قاضی خرسند بوده و می گوید.
زین آقا خان پیدا شد باغ شد این حالی مردم آرام شد به پس خدا یک تفریکا می اینجا همین یالا و درختار آقا خان شد پار جور کرده چی کرده این بچه ها نمیجا فوتبال بازی میکنه و درختار آورده این درخت ها کلان شده حالی مردم زیر سایش میشینه اینجا ترفیه بخش ترفیه بسیار خوب شده اینجا روز دو گشت سه گشت میشه میشینیم اصد ترفیه.
فعلا به باغ قاضی مردم زیاد برای هواخوری می روند و معمولا شاگردان مکتب برای مسابقات ورزشیشان صبح هنگام و عصر را ترجیح می دهند. پس بیایید در مورد باغ قاضی صداهای متفاوت مردم را بشنویم. چی می گویند؟
اسم من راشد است. مدرم استم به دوام. فعلا در باغ قاضی آمده مسابقه داشتیم. 3-1 بردیمشون. تا رو بسیار مقبول جور شده. می خواهیم در هفته بیاییم. در باغ قاضی کرکت، فوتبال، والیبال و دیگر ساتریوم.
نام ما آجی آجت الله. اینمی جویش بوده. اینمی همی آمد مردم توتخوری می آمد. زربالو خوری می آمد. میوه خوری می آمد. ناک زیاد داشت. هر چیز داشت.
سیف الله.
بله باشنده
باشنده منطقه خواجه صفا باغ قاضی اول باغی بود که میله جای بود باغ نواب میگفتن یعنی میشه چیزی که میله کوک جنگی و ساتیری کل چیز میوه دمی باغ بود یعنی دینی آخری یک ناگ بود زیر ناگ یک آتیه بود او یزی از سنگیل لندر می آمد حال این نایی جوی ویخی بسته شده یعنی می با کم کم در وقتشی خراب شد ویخی این حال پس با پاکسازی شده بیادر پس در رفتر میوه شونده شده دیگه آینده معلوم نیست که چی می شود کس پیششون هر کاره بودن مگه مالی اون مردم نمانده من به مرگزار گلو سوتی ازار
هر صبحات گل ها قطار. نو گفته نماند که اگر اوضاع داخلی افغانستان بهتر شود معلوم دارست که همه باغهای وطن مانند گلستان مایه آرامش خاطر خواهد بود با امید آن که باغ قاضی از این بیشتر آباد گردد و توجه دولت مردان را ببیند این مطلب را خاتمه می باشد.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید در برنامه نظرتان را با ما شریک سازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. شادمانیتان آرزوی ماست.
اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شب ها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کناری من، دلیم جم بود، دلیم جم بود.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی سی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 808 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 808 به رادیو آزادی بفرستید.